گاهی موقعها پروردگار عالم نعمتی به کسی میده، یه نعمت کوچیک، یه علمی به کسی میده، یه هنری به کسی میده، یه زیبایی به کسی میده، یه قدرتی به کسی میده، یه ثروتی به کسی میده، یه آبرو و موقعیتی به کسی میده، یه نعمت کوچیک گیرش میاد، خودشو گم بکنه، ظرفیت نشون نمیده که خدا بیشتر بهش بده. شخصی به نام ثعلبه انصاری اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، من درآمدم بخور و نمیر هست، فقط به اندازه‌ای که قوت روزانه‌مون تأمین بشه، درآمدم بیشتر از این نیست، شما دعا کن که خدا به من ثروتی بده. پیغمبر اکرم فرمود ثعلبه، همینی که داری به نفعت، همینی که داری دینت محفوظ باهاش. این هی میامد سماجت میکرد، اصرار میکرد که یا رسول الله بخواید که خدا به من ثروتی بده. اینقدر اومد به پیغمبر گفت، پیغمبر فرمود خدای اون چی که ثعلبه میخواد بهش بده. اتفاقا زد و یه ارث هنگفتی بهش رسید و ثروتی به هم زد، گوسفندان و شتران و دام تهیه کرد، دیگه جاش تو مدینه نمیشد، اطراف مدینه یه مرتع و چراگاهی خرید، یواش یواش نمازهای پیغمبر رو نمیرسید بیاد، سرش شلوغ شده بود، یکی در میون میومد، بعد از یه مدتی یه ماه مثلا یک بار میومد، بعد از یه مدتی هم دیگه نیومد، نمازهای پیغمبر رو دیگه نمیرسید بیاد. موقع جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر اکرم مأمورین خودش رو فرستاد که از کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره زکات جمع‌آوری بکنن، از جمله از اون کسان همین ثعلبه بود که هم زراعت زیادی داشت هم دام زیادی. وقتی مأمورین پیغمبر رفتن سراغش گفتن ثعلبه زکات باید بدی، حق فقرا رو باید بدی. گفت زکات؟ مگه ما یهودی هستیم که جزیه بدی؟ گفتن بابا زکات غیر از جزیه است، زکات تو قرآن کنار عقیب و صلات هر جا آتو زکات اومده، حق فقراست، باید بدی، واجبه. گفت این خبران نیست، ما با زحمت این مالو به دست آوردیم، اینجوری نیست که بدی، زکات نداد. مأمورین پیغمبر اومدن خدمت رسول خدا گفتن آقا ثعلبه زکات نداد. سه مرتبه پیغمبر اکرم فرمود ویلون لثعلبه، ویلون لثعلبه، وای بر او، من گفتم تو ظرفیت چو نداری، با یه مختصر نعمتی خودت رو گم کردی. واقعا این شکلی هستش گاهی موقع ها. حالا شما اینو بذارید پیش اون کسی که گفت اگر دنیا رو به دست راست من بدن، من با دست چپم رد بکنم بدون اینکه دست راستم خبردار شده باشه. مرحوم سید ابن طاووس این رو داره تو اون سفارش ها و نصیحتاش به فرزندش. کتابی هست دوستان بزرگوار، به خصوص رفقای جوان، اگر این کتاب رو بتونید تهیه بکنید خیلی ارزنده است. مرحوم سید ابن طاووس تو بین علمای ما از علمای بسیار با عظمته. ایشون یه کتابی داره به نام کشف المحجه که نصیحت ها و سفارش هاش به فرزندشه، ترجمه شده به نام فانوس، خیلی کتاب ارزنده است. تو اون کتابش به فرزندش میگه محمدم، اگر خدا تمام دنیا رو به دست راست پدرت بده، با دست چپ او رو رد بکنم و میبخشم بدون اینکه اون دست راستم خبردار شده باشه. این ادعا رو اگر کسی دیگری بکنه آدم خیلی نمیتونه باور بکنه و قبول بکنه، اما از یک کسی مثل سید ابن طاووس آدم قبول میکنه، به او برازنده است این ادعاها، چون بین اون دست دهنده و گیرنده یه سینه‌ای هست که از دنیا بزرگتر شده. اون این عظمت رو داره، این ظرفیت رو داره که این کارا رو بکنه. او به مقام زهد رسیده که اومدن و رفتن نعمتها او رو تکنش نمیده. مقام زهد همینه، زهد این نیست که آدم نداشته باشه، زهد این هستش که اگر تو سرمایه و امکاناتی داری تعلق نداشته باشی. همون آیه قرآن که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر چیزی گیرتون اومد زهد زده نشی، اگه یه امکاناتی یه نعمتی یه چیزی گیرتون اومد خودتون رو گم نکنید، مغرور نشی، اگرم از دست دادید پژمرده و مایوس نشی. زهد اینه که انقدر آدم بی تعلق باشه که آمدن و رفتن نعمت ها او رو تکونش داده. این آدم ظرفیت داره، از دنیا بزرگتره، این آدم ظرفیت داره. وقت چنین کسانی که به همچین مقام و موقعیتی میرسن، خداوند متعال نه فقط نعمت بهشون میده، نعمتشون رو زیاد بکنه، او که بماند خودش رو بهشون میده، خود خدا تو دلشون جام بکنه. فرمود من هیچ جا نمی گنجم، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، من تو زمین و آسمان جام نیست، ال یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما کسی که عبد باشه، بنده مؤمن من باشه، من تو قلبش جا پیدا میکنم، تجلی میکنه پروردگار عالم تو او. با اون وقت چنین کسی انقدر ظرفیت داره که خدا رو داره. این به ثروت درون رسیده. این که ما تو دعاهامون میبینیم که به ما گفتن که از خدا بخواید که ثروت درون بهتون بده. امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال این رو میخواد که اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدای ثروت من رو در درونم قرار بده. الله اکبر. بعضیا هستن که قلط میخورن تو پول و ثروت، تو امکانات، اما چون درونشون فقیره آرامش ندارن، هرس میزنن، افسردن، پژمردن. بعضی از افراد هستش که به بن‌بست میرسن، خودکشی میکنن. اما اون کسی که ثروت درون داره ولو بیرونش هم فقیرانه زندگی بکنه و ساده زندگی بکنه، اما آرامه، مطمئنه، راحت زندگی میکنه، سر راحت هم به بالین میگذاره. ثروت و در فقر انسانها ابتداعا در درونشونه، بعد در بیرون. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود. بعضیا بهشت نقد دارن همین الان، وعده فردای زاهد را چرا باور کنن؟ آدم دنبال این باشه. اگر امسال به فرموده رهبر بزرگوارمون سال حماسه هاست، سال حماسه اقتصادیه، سال حماسه سیاسیه، اون ملتی میتونه و اون شخصی میتونه حماسه ساز باشه که درونش ثروت داشته باشه. اگر کسی درونش خدا رو داشته باشه، اهل حماسه میشه، میتونه مقاومت بکنه، نمیشکنه. چنین کسی چون سرمایه داره در درونش، این نمیشکنه. ما 8 سال جنگ رو چجوری اداره کردیم؟ 8 سال جنگی که باز به فرموده خدا آقا سیم خاردار رو اجازه نمیدادن وارد کشور ما بشه. اوائل جنگ خیلیاتون یادتون هستش، با M1 و برنو، یعنی با چوب دستی می جنگیدی. امکاناتی نبود، فقر بود در بیرون، اما درون این ملت ثروتمند بود. درونشون خدا رو داشتن، دیگه چیزی کم نداشتن. بعضی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، من از خودشون شنیدم، بعضی از شاگردان بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون، میگفتن ما می‌خواستیم مشرف بشیم خانه خدا مکه، ابتدا رفتیم خدمت علامه طباطبایی، به ایشون گفتیم آقا ما یه سفری در پیش داریم، اگر میشه یه توشه راه به ما بدید که تو این مسیری که داریم میریم همراهمون باشه. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن این آیه قرآن رو که همتون شنیدید، فذکرونی اذکرکم، خدا میفرماید که به یاد من باشید، من به یاد شما هستم. بعد مرحوم علامه طباطبایی فرمودن میدونید که این یعنی چی؟ این که خدا میفرماید به یاد من باشید تا من، یعنی من خدا، یعنی منی که همه کاره عالمم، یعنی منی که یک ملکول تو این عالم جابجا نمیشه بی اجازه من، یک برگ از درخت نمیفته بی اذن من، من پشتتونم. شما منو از دست دادید، من پشتتونم، نترسید دیگه. تمام عالم خاضعه. تو جنگ این ثروت رو ما داشتیم که اهل حماسه شدیم، که در مقابل یک جنگ جهانی ایستادیم. اگر کسی این چنین بود، اون وقت میتونه با خدا وقتی معامله کرد تا آخر بره، نبره. اون وقت میتونه نبره و تا تو همه بحران ها، تو همه سختی ها مستقیم و پابرجا باشه. حضرت ابراهیم تو قرآن همتون دارید، این پیغمبر بزرگ الهی رو وقتی خواستن تو آتش بندازن، اینقدر آتش زیاد بود که نمیتونستن نزدیک بشن بندازنش، با منجنیق قرار شد پرتش بکنن. وقتی که این بزرگوار تو منجنیق قرار گرفت، تو روایات ما هست، همونجا جبرئیل رفت سراغش. الله اکبر که خدا از بندگانش چجوری امتحان میگیره و کی، که بندگیتون تا کجاست، تا کجا بنده من هستی. وقتی جبرئیل رفت سراغ هست ابراهیم، گفت ابراهیم الک حاجتون، حاجتی داری؟ کاری داری؟ حضرت ابراهیم، حال شما نگاه کنید اگه ما اونجا مثل منی اونجا بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم معلومه که حاجت دارم، دستم به دامنت، الان دارم منو پرت میکنن تو این آتیش که اگه آتیش منو نسوزونه دست و پا میشکنه وقتی پرتم میکنن. اما ابراهیم بزرگوار گفت بله که حاجت دارم، اما الیک فلا، ولی به تو نه، به اونی محتاجم که خودش خبر از دلم داره، به اونی احتیاج دارم و فقیرم که خودش میدونه که من ازش چی میخوام. و اما الى ربی فعلمه به حالی حسبی ان سؤالی. این بود که وقتی ابراهیم رو پرتش کردم خداوند متعال فرمود آتیش بگیرش، گرفت کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اسباب دست خداست و تسببت به لطفی کل اسباب. اگر آتیش خدا نخواد که نمی سوزونه، میشه همون گلستان. مهم این هستش که آدم این ثروت درون رو داشته باشه، ظرفیت داشته باشه از خدا بگیره. مهم اینه. ابراهیم تو منطق قرآن یک مهاجره. خودش فرمود انی مهاجرون الی ربی. من تقاضا میکنم به این کلمه عنایت بفرمایید. این یه بار داره، یه بار معنایی بسیار بسیار بلندی داره. تو منطق قرآن حضرت ابراهیم مهاجره. مهاجر با مسافر فرق میکنه. مهاجر اون کسی است که وقتی از خونش میره بیرون، میره که بره، نمیره که برگرده. اونی که از خونش میره تا یه زمان دیگری برگرده، این مسافره. حضرت ابراهیم میگه من مهاجرم، وقتی با خدا معامله کردم دیگه برگشت تو نفسم نیست، رفتم که رفتم تا هر جا، تا هر جا. اما بعضی ها مسافرن، وقتی به یه خطری برخورد کردن، یه مقدار حقوقشون بالا پایین بشه، یه مقدار قسطاشون عقب بیفته، یه مرتبه میبینی که با خدا دیگه معامله نمیکنن، تا همینجا هستن، بر میگردن تو نفسشون، بر میگردن تو خودشون، میترسن با خدا معامله کنن. اینا مسافرن، ولی ابراهیم مهاجره.
www.waezin.com بزرگترین مرجع سخنرانی های کوتاه و شنیدنی